ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر یک شنبه 19 آبان ماه 98 خورشیدی برابر با 10 نوامبر 2019 میلادی است. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را به تهیه کنندگی بابک غفوری آذر خواهید شنید، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر یزد سفر کرده است، تا یه سخنانی خواستار برخورد قوه قضاییه با فسادهای میلیاردی در کشور شد. وی خطاب به قوه قضاییه گفت:
من در اینجا اعلام میکنم و از قوه قضاییه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد.
آقای روحانی صبح روز یک شنبه با اشاره به چند پرونده اقتصادی از مسئولانی چون وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی هم خواست درباره این پرونده ها توضیح دهند. او جزئیات بیشتری درباره این پرونده ها ارائه نداد. هنگام سخنرانی آقای روحانی، گروهی نیز با سردادن شعارهایی خواستار پاسخگویی دولت آقای روحانی در زمینه مسائل اقتصادی شدند. در واکنش به این شعارها رئیس جمهوری ایران گفت: صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. آقای روحانی در این سخنرانی همچنین از کشف یک میدان نفتی به میزان 53 میلیارد بشکه نفت در ایران خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بحث درباره ابعاد احتمالی نظامی پرونده هسته‌ای ایران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی طرح بحث دوباره درباره پرونده PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی پرونده هسته‌ای ایران را یک دام خواند. وی روز یک شنبه 19 آبان در پاسخ به خبرنگاری که به احتمال برگزاری نشست ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره یافتن ذرات هسته‌ای در ایران و عدم همکاری این کشور با تیم بازرسان آژانس اشاره کرده بود، گفت: جمهوری اسلامی این ادعاها را رد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است که درباره یافتن اورانیوم در تورغوزآباد و اخراج بازرس این سازمان توضیح بدهد. ایران عملیات بتن ریزی راکتور واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عملیات طی مراسمی روز یک شنبه 19 آبان با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و الکساندر لوکاشین معاون انرژی اتمی روسیه و مدیر عامل شرکت اتم استروی اکسپورت آغاز شد. سازمان انرژی اتمی میگوید که عملیات گودبرداری این بخش از راکتور نیروگاه بوشهر از آبان ماه 96 آغاز شده و بتن‌ریزی دومین مرحله مهم مقدماتی این پروژه است که با کمی تأخیر در روز یکشنبه صورت گرفته است. ایران از نیمه اردیبهشت سال 98 همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف فشار بر طرف‌های اروپایی تا کنون در 4 بازه 60 روزه برخی تعهدات خود در برجام را کاهش داده است. وزیر خارجه امارات متحده عربی خواستار مذاکره گسترده ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای منطقه خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انور قرقاش تأکید کرد که چنین مذاکره‌ای نباید تنها بر سر برنامه هسته‌ای تهران، بلکه باید درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و استفاده ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه هم باشد. وزیر خارجه امارات متحده عربی با تأکید بر اینکه هنوز فضا برای دیپلماسی جمعی موفقیت‌آمیز وجود دارد، همچنین نسبت به انتخاب کاذب میان جنگ و یک توافق اتمی ناقص هشدار داد. و در پی تداوم افزایش میزان آلودگی هوا، معاون استانداری تهران از احتمال تعطیلی مهد کودک‌ها و دبستان‌های این استان خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد تقی‌زاده صبح یکشنبه در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تأکید کرد اگر شاخص کیفیت هوای تهران بالاتر از عدد 150 رفت و در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار گرفت، احتمال تعطیلی مهد کودک‌ها و مدارس در مقاطع پیش دبستانی و دبستان طی 3 روز آینده وجود دارد.
مشروح خبرها را شنیدید از همکارم شاهین بشیری، اما چکیده ای از آنچه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. به سخنرانی حسن روحانی در شهر یزد خواهیم پرداخت، گفتگویی در این باره خواهید شنید. از آخرین تحولات عراق و اعتراض‌های ضد دولتی آن خواهیم گفت و به گفته‌های عباس عراقچی در پیوند با واکنش تهران به حمله به نفتکش‌هایش خواهیم گفت. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همانطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی صبح یک شنبه وارد شهر یزد شد و در جمع گروهی از مردم آن شهر سخنرانی کرد. سخنرانی حسن روحانی با واکنش‌ها و اعتراض شماری از حاضران و حاشیه‌های همراه شد. همکارم بابک غفوری آذر که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. بابک، در این سخنرانی چه اتفاقایی افتاد؟
بنابر آنچه که تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران از سخنرانی آقای روحانی پخش کرد، از زمان آغاز سخنرانی آقای روحانی گروهی با سر دادن شعار به نظر می رسید که قصد دارند حتی در میانه صحبت‌های آقای روحانی اظهارات و نظرات خودشون رو منعکس کنند و به نوعی در صحبت‌های آقای روحانی اخلال ایجاد بکنند. موضوعی که در پخش زنده این سخنرانی هم به صورت آشکاری دیده میشد و حتی تلویزیون جمهوری اسلامی هم برخلاف نمونه‌های قبلی تلاشی برای کم کردن صدا یا عدم انعکاس این اعتراض‌ها نکرد، به نوعی که آقای روحانی در صحبت‌هاش مجبور شد به صورت صریح به این شعارها و واکنش‌ها که عموماً هم از جانب افرادی که تصاویری از رهبر جمهوری اسلامی در دست داشتن و شعارهاشون هم مرتبط با مسائل اقتصادی مثل روحانی روحانی اقتصاد یا در اعتراض به بیکاری بود، نشون بده. اون شعار معروف مرگ بر ضد ولایت فقیه هم این افراد سر دادن تا مشخص بشه که در واقع نزدیک به جریان‌های مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی هستند و نهایتاً هم آقای روحانی این چنین به این اظهارات و واکنش‌ها عکس العمل نشون داد.
میخوام به عرض شما ملت بزرگ یزد برسانم. صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. شما
بابک، چه موضوعهای محوری دیگه‌ای در این سخنرانی مطرح شده؟
اما عمده مضمون صحبت آقای روحانی در امروز درباره موضوع خورد با پرونده های فساد اقتصادی است، موضوعی که در ماه‌های اخیر کل فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران رو تحت تأثیر قرار داده. امروز آقای روحانی تلاش کرد در صحبتاش به نوعی این موضوع رو مطرح بکنه که پیگیری این پرونده ها از جانب قوه قضاییه تا حدودی جناحی است و قوه قضاییه به همه پرونده ها رسیدگی نمی کنه. با ادبیات به نسبت کم سابقه ای آقای روحانی این موضوع رو بیان کرد. مثلا درباره پرونده فسادی که مرتبط با پرونده بابک زنجانی سرمایه گذار و تاجر معروف تشکیل شده، به صورت صریح آقای روحانی گفت که چرا این پرونده رسیدگی نمیشه و تا به حال هم ابعاد مختلفش روشن نشده.
این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2,700,000,000 پول این مردم را خورد و او را دستگیر کردند و حکم اعدام هم براش صادر کردند و الان در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟
آقای روحانی در کنار این پرونده از چند پرونده دیگر هم نام برد با ابعاد رقم‌های قابل توجه، اما جزئیات زیادی ارائه نداد. از چند پرونده، مثلا یکی پرونده 947 میلیون دلاری نام برد، از یک پرونده با رقم 700 میلیون دلاری نام برد و در عوض برخی از وزرا رو مسئول کرد، به طور مشخص وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی رو خواست که بیان درباره این پرونده ها توضیح بدن و در کنارش گفت که به دادگاه بردن چند نفر و سر و صدا کردن، اینطور که آقای روحانی گفته، سر مردم کلاه نمیره و اگه درباره این پرونده ها رسیدگی نشه، به گفته خودش مورد به مورد در استانهای مختلف میاد و به این پرونده ها اشاره میکنه.
از اون نهادهایی که بیش از 700 میلیون دلار بدهکارند، از دستگاه ها میخواهم برای مردم توضیح بدهند و در همه این زمینه ها وزیر نفت را مسئول می کنم که این ارقام را برای مردم توضیح دهند، رئیس بانک مرکزی را مسئول می کنم تا 2 میلیارد دلار را برای مردم توضیح دهد، دستگاه های نظارتی را مسئول می کنم تا 947 میلیون دلار را برای مردم توضیح بدهند، به وزیر نفت میگویم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح.
سخنهای آقای روحانی رو شنیدیم بابک، اما آیا واکنشی هم در بین مسئولان حکومتی وجود داشته؟
در دو ساعت اخیری که از صحبتهای روحانی گذشته، به ویژه در میان خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان و طیف حامی رهبر جمهوری اسلامی، گزارش ها و اظهار نظرهای مختلفی داره منعکس میشه، بیشتر هم در انتقاد از این صحبت های آقای روحانی. مثلا خبرگزاری فارس که تا حدودی نزدیک به سپاه پاسداران هستش، با تیتر آغاز بگم بگم های روحانی کل خبر رو منعکس کرده، در کنارش با چند نماینده مجلس گفتگو کرده که تو اونجا انتقاد میکنن از صحبت هایی که امروز آقای روحانی مطرح کرده و گفته و دفاع میکنن از عملکرد قوه قضاییه و میگن که به طور مشخص مثلا صحبت های آقای شهریاری نماینده مردم زاهدان در خبرگزاری فارس منعکس شده که گفته این صحبت های آقای روحانی فرافکنی و فرار به جلوست. در کنارش خبرگزاری تسنیم که اون هم نزدیک به سپاه پاسداران هستش، با موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران گفتگو کرده و آقای غضنفرآبادی در این گفتگو گفته که روحانی هر پرونده‌ای داره به دادگاه ارائه بکنه و قوه قضاییه رسیدگی میکنه و به گفته خود آقای غضنفرآبادی هم گفته خوب نیستش که جامعه رئیس جمهور رو نگران از اجرای عدالت ببینه. به گفته صحبت های غضنفرآبادی به نظر میرسه خب این صحبت های آقای روحانی واکنش برانگیز بوده در میان جریانی که به عنوان مخالف آقای روحانی شناخته میشه در فضای سیاسی ایران و حالا باید دید که به طور مشخص مثلا آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه میاد به این صحبت‌های آقای روحانی پاسخ بده که به نوعی عملکرد قوه قضاییه در زمینه برخورد با فساد و زیر سوال برده یا نه.
ممنونم بابک غفوری آذر بود و جزئیات بیشتر درباره سخنرانی حسن روحانی و واکنش‌ها از میان مسئولان حکومتی به اون. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از شهر پاریس، و درباره ارزیابی او از این سخنرانی پرسیدیم.
به نظر میرسه که اون اعتراضات کاملا هدایت شده است، یعنی شعارهایی است که عمدتا از طریق نیروهای نزدیک به بسیج و سپاه و جناح ولایی مطرح میشه و درسته برای یک سری مسائل به حال واقعی هم مثل بیکاری انگوش میذاره، ولی در کنار شعارهایی هم داده میشه همانند روز قدس که به برجام و FATF و استخر فرح و این مسائل اشاره داره، که اینها دقیقا شعارهای هدایت شده توسط یه جریان خاصه. بخش مهمی از کسانی هم که میدان رو پر کردن در یزد، دانش آموزا به ویژه دبیرستانی ها هستن، دختران دبیرستانی هستن که اینا هم هدایت شده آمدن. یعنی در واقع میشه گفت در این جنگ و جدال بین دو طرف مردم واقعی مفقودن، حضور ندارن و این نشانگر این هست که مردم نسبت به هر دو جناح معترضن. آقای روحانی هم در این سخنرانی به مسائلی اشاره میکنه که در رابطه با قوه قضاییه، در رابطه با فساد، که بخشیش درسته و بخشیش همین ایرادات به خود آقای روحانی هم وارده. یعنی قوه قضاییه الان داره سعی میکنه فساد رو مدیریت بکنه. البته این درست نیست که فقط از نزدیکان دولت و اصلاح طلبا رو داره برخورد میکنه، بخشی از اصولگراها هم داره بازداشت میکنه. اما این حرف هم درسته که داره به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنه و در برخورد با فساد به جریانات نزدیک به سپاه و بیت و اینها نزدیک نمیشه، یعنی کاملا کنترل شده است. مثل پرونده قتل‌های زنجیری که از یه سطحی بالاتر نمیرفت، یعنی خود دولت هم شفافسازی نمیکنه، خود دولت هم درگیر فساد، خود آقای روحانی هم در برابر جریان سپاه و بیتی که قوه قضاییه کوتاه میاد یا حتی آلت دستشون هست، آقای روحانی هم کوتاه اومده.
چرا این گفته‌ها در شرایط فعلی داره مطرح میشه؟
الان خب مدت هاست دولت توسط جریان مقابل نقطه ضعفاش که بیشتر در حوزه اقتصادی هست، برای اون چی که آقای روحانی امروز از یک کلید واژه استفاده کرد، گفت مبارزه با فساد که شما با این طریق پیش میبرید کلاه نمیشه سر مردم بذارید. روحانی احساس میکنه که هم در آستانه انتخابات مجلس هست، این انتخابات رو جریانی که نزدیک به دولت هست احتمالاً به جریان مقابل واگذار خواهد کرد، یعنی دولت روحانی پایگاهش رو در مجلس از دست خواهد داد و یکی دو سال آینده سالهای سختری برای روحانی خواهد بود. از طرف دیگه داره از خودش دفاع میکنه در برابر تخریبی که مرتب صورت میگیره و مبارزه با فسادی که نزدیک دولت بازی میشه بخش زیادیش. مثلا در محافل تهران، محافل رسانه‌ای شنیده میشه که در واگذاری مثلا شرکت های پتروشیمی و بازرگانی سپاه هم طالب بوده و حالا اطلاع سپاه میره چند تا از این مدیرای پتروشیمی که شرکت ها رو به هر حال خریداری کردن بازداشت میکنه، اینها رو مثلا تلکه میکنه و بعد رهاشون میکنه. دولت روحانی از این تناقض در واقع داره استفاده میکنه که بتونه جریان مقابل رو عقب بزنه، ولی بیشتر بازی دولت بازی تدافعی است تا بازی تهاجم.
اشاره کردید به بازی تدافعی. آقای علیجانی، چرا حسن روحانی مشخصا به جزئیاتی که در مورد این فسادها وجود داره اشاره نمی‌کنه در سخنرانیش؟
شاید در آینده بپردازه، ولی امروز دیدیم وقتی که اون افراد جوانهایی که عمدتا مال سپاه و بسیج بودن علیه شعار میدادن، گفت که مثلا حرفای آمریکا از حلقوم اینها بیرون میاد و توضیح داد که آمریکا الان خواهان تفرقه است. از طرفی هم خب اونها بعضن شعارهایی میدن که علیه برجام، علیه FATF، که اینها واقعا خواسته آمریکا هم هست که ایران از برجام خارج بشه. روحانی سعی میکنه وارد این بازی ها نشه، مثلا از ایران صدای واحد شنیده بشه، و از طرفی هم میدونه این بازی دو سر باخته، یعنی هر دو طرف بازندن. اگر طرف مقابل بخواهد بازی برد باخت با روحانی را بندازه، روحانی این بازی رو به بازی باخت باخت تبدیل خواهد کرد.
گفتگوی رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از شهر پاریس، درباره سخنرانی امروز حسن روحانی. اما این سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و توضیح بیشتر درباره واکنش کاربران به سخنرانی حسن روحانی. هومن
سلام بر تو فرهاد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همچنان واکنش به سخنان حسن روحانی در شهر یزد ادامه داره در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا اون بخشی که او در واکنش به شعار شماری از شرکت کنندگان در سخنرانی گفت که این صدا صدای مردم نیست و این چند جوان صدای مردم رو در واقع مردم رو نمایندگی نمی کنن. کاربری نوشته که اول که مردم یزد اومدن شعار دادن، گفتم از حلقوم دشمنه و میخوان دو قطبی کنن جامعه رو، ولی بعد دیدم که روحانی خودش مردم رو، به نوشته این کاربر البته، بیشتر به دو قطبی کشوند. آقای رئیسی که یک سال اومده رو متهم میکنن به دلیل اینکه برادر آقای روحانی روانه زندان شده. همیشه کسی که توی رینگ باشه با افترا زدن خودشون رو تلاش میکنن رها کنن. اما محمد جواد عمرانی نوشته که اتفاقا جناب روحانی، این صدایی که شنیدید صدای مردم است، همانها که امروز مانند بمب ساعتی جانشان به لبشان رسیده. این صدای مردم است، صدای مردم یزدی که روزی اکثریتشان به تو رأی دادند و امروز فهمیدند چهره واقعیتان را. سینا جهانی نوشته آقای روحانی با گفتن آن آقا و یک نهاد و برخی دستگاه ها که نمی شود مردم را امیدوار کرد. نام ببرید و افشاگری حقیقی کنید. 24 میلیون ایرانی حامی شما بودند. با همین بی‌شهامتی ها دیگر 4 میلیون نفر هم همراهتان ندارید. کاربر دیگری نوشته: روحانی در جمع مردم یزد با هیجان به سید محمد خاتمی سلام کرد. تنها قصدش زنده کردن به نوشته این کاربر یک مرده سیاسی در آستانه انتخابات بود و غافل از این که دیگر کسی بر سر این قبر گریه نخواهد کرد. قاسم نوشته: سخنرانی حسن روحانی در یزد نشان داده که او پس از افشای فساد برادرش و زندانی شدن او توپخانه خود علیه قوه قضاییه را روشن کرده. این در حالی است که شعارهای مردم در یزد مطالبات اقتصادی از دولت بوده، اما واکنش رئیس دولت حمله به اقدامات ضد فساد قوه قضاییه بود. عبدالرضا هم باز واکنش نشون داده به اون بخش صحبت‌های حسن روحانی که گفته این صدا صدای مردم نیست و نوشته که تنها فردی که صدای مردم نبود در این مراسم سخنران مراسم بود. و حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی هم در توییتی به این ماجرا واکنش نشون داده و نوشته که امروز یزد میزبان قهرمان ملت در برابر آمریکا بود. اشاره به حسن روحانی: رئیس جمهوری محترم سخنان و حقایق مهمی را بیان کردند. باید دولت قبل و قوه قضایی پاسخگو باشند که منافع و منابع ملت را چطور به نوشته آقای آشنا از بین بردند. اما در پاسخش کاربری به نام مسعود نوشته: آقای آشنا، به نظر شما بیانیه خوندن برای دولت خیلی دیر نیست؟ اون هم با ضمایر مجهول و عبارات کنایه آمیز. نمیدونم فرصت هست یا نه فرهاد؟
چند ثانیه.
خیلی خوب. کاربر دیگری نوشته که شعار معترضین در سخنرانی روحانی در یزد این بوده که حاشیه ها رو ول کن، مشکل کار رو حل کن، روحانی روحانی، اقتصاد اقتصاد. و آقای روحانی هم گفته این صدای مردم نیست. این کاربر نوشته: من به عنوان یک ایرانی میگم که شعار اون چند جوان صدای من هم هست.
ممنونم. هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران به سخنرانی امروز حسن روحانی در یزد.
اما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در ادامه می‌پردازیم به تحولات عراق. در تحولات عراق همچنان گزارش خبرگزاری فرانسه درباره رایزنی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با گروه‌های عراقی برای ابقای دولت عادل عبدالمهدی در صدر اخبار است. ایلیا جزائری همکارم در استودیو با ماست و جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو دنبال کرده. ایلیا، تحولات بیشتر در این زمینه رو برامون بگو.
بله فرهاد، این گزارش از روز گذشته تا امروز همچنان در صدر اخبار مرتبط با عراق هست. بعضی از رسانه‌های عربی و بعضی از روزنامه‌ها تیتر اولشون هست ماجرای گزارشی که منتشر شده نقل کرده خبرگزاری فرانسه از دو منبعی که میگه جزو احزابی هستند که قاسم سلیمانی با اونها رایزنی کرده. بر پای این گزارش توافق شد با رایزنی قاسم سلیمانی که متوقف کنن تظاهرات رو هیئت حاکمه عراق و از حکومت عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور محافظت بشه و این دولت ابقا بشه و حتی مسئله تظاهرات، پایان دادن به تظاهرات طوری باشه که حتی اگر لازم باشه از زور استفاده کنن. بر پایه این گزارش کسانی که باهاشون صحبت کرده قاسم سلیمانی علاوه بر احزاب شیعه بزرگ که حسن در قدرت، مقتدی صدر رهبر جریان صدر هست و همچنین محمد رضا سیستانی پسر آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان در عراق، که البته منابع دفتر آقای سیستانی گفتن این دفتر و آیت الله سیستانی طرفی در هیچ توافقی نیست. اما صحبتی بر سر اینکه آیا قاسم سلیمانی با محمد رضا سیستانی دیدار کرده یا نه مطرح نشده.
منابع پلیس و پزشکی به خبرگزاری رویترز گفتن که در اعتراضهای دیروز مجدداً عده‌ای کشته شدند با شلیک نیروهای امنیتی. آیا آمار جدیدی از قربانیان اعتراضات عراق منتشر شده؟
بله، کمیسیون عالی حقوق بشر عراق آماری داده، گفته از ماه اکتبر که تظاهرات عراق آغاز شده تا الان 301 تن کشته شدن و بیش از 15 هزار نفر زخمی. خب این آمار بالاییه برای کشته شدگان در تظاهرات کشوری مثل عراق. و همچنین این کمیسیون حقوق بشر هشدار داده نسبت به کارگیری زور مفرط علیه معترضان، اشاره کرده که معترضان به شیوه های مختلف جانشون از دست دادن، از شلیک مستقیم گلوله های گاز اشکاور تا گفته میشه بعضی از گازهای اشکال بعضی از گازها سمی بوده و باعث خفگی میشده، تا ضربات باتوم، تا استفاده از گلوله‌های جنگی. اینها چیزهای مختلفی هست که مطرح شده در این گزارش.
وضعیت تظاهرات الان چطور است؟ اعتراض ها به چه سمتی داره پیش میره؟ آیا ادامه داشته یا اینکه بیشتر
ادامه
شده؟
داشته، یعنی البته از شب گذشته تا ظهر امروز گزارش ها که از این بود که در مناطق مختلف کمی آرامتر شده، اما در میدان ارخلانی بغداد ما الان شاهد تظاهرات و درگیری شدید بیان معترضان و نیروهای امنیتی هستیم. گفته میشه شماری هم کشته و زخمی شدن، همچنین در جنوب عراق فرهاد. اما در راستای این تظاهرات الان که داریم صحبت میکنیم، سخنگوی دولت عراق داره صحبت میکنه و همچنین بیانیه از سوی رئیس جمهور نخست وزیر برای پارلمان صادر شده. عمده چیزی که در این صحبت ها مطرح شده قول اصلاحات است، آغاز گام هایی برای اصلاح قانون اساسی، اصلاح قانون انتخابات به طوری که انحصار احزاب نباشه در مسائل انتخابات، مبارزه با کسانی که میگن فاسد هستن و مسائل قضایی. اینها مطرح شده و همچنان ادامه داره.
ممنونم ایلیا جزایری بود همکارم و توضیح بیشتر درباره آخرین تحولات در عراق. اما در ادامه پیام‌های تلفنی بعضی از مخاطبان رادیو فردا رو می‌شنویم.
ایران گام چهارم رو برمی‌داره، آمریکا تهدید بیشتری می‌کنه، تحریم بیشتری می‌کنه، اروپا هم همینطور از آخر اونا هم همراهی میکنن. تمام این سالها زندگی ما در تحریم گذشت، عمر ما در تحریم گذشت.
اما مقام های جمهوری اسلامی بار دیگر بر واکنش تلافی جویانه آتی خود علیه کسانی که ماه گذشته به گفته تهران به نفتکش ایرانی در دریای سرخ حمله موشکی کردند تاکید کردند. ساعت پیش با همکارم مهداد قاسمفر در این باره گفتگو کردم و از او درباره آخرین واکنش های مقامات ایرانی پرسیدم.
آخرین واکنش رو از عباس عراقچی داشتیم، معاون وزیر امور خارجه، که روز شنبه دیروز در مسکو توی کنفرانس عدم اشاعه شرکت کرده بود. اونجا اشاره کرده به حمله اخیر به نفتکش ایرانی و اعلام کرده که دقیقاً به طور مشخص درباره این موضوع گفته که در زمان و مکان مناسب جمهوری اسلامی به این حمله پاسخ میده و گفته که تحقیقات درباره این حادثه برای شناسایی عوامل این حمله موشکی ادامه داره و ما در زمان و مکان مناسب بهش پاسخ میدیم. این در شرایطی است که حمله موشکی بودنش در جاهای مختلف زیر سوال رفته.
غیر از این صحبت ها ایران اقدام دیگری هم کرده.
سه روز پیش روزنامه وال استریت جورنال امریکا گزارش داد که ایران به نهادهای بین‌المللی دریانوردی، به نهاد سازمان بین‌المللی دریانوردی درباره ناامن بودن دریای سرخ برای کشتیرانی هشدار داده و گفته که طی 6 ماه گذشته به 3 تا از نفتکش‌های ایرانی تو دریای سرخ حمله شده. وال استریت جورنال میگه که تا به حال ایران فقط درباره یکی از این حمله‌ها، همین کشتی سابیتی باشه که آقای عراقچی دربارش صحبت کرده و واکنششون داده بود، ولی الان تو این نامه به طور مشخص میگه که 3 تا از کشتی‌های ما دچار مشکل شده و میگه باور داریم که این حمله‌ها سازماندهی شده بوده و از طرف یک یا چند دولت اتفاق افتاده، چون 2 تا از نفتکش‌های بسیار بزرگ دیگه ایران با پرچم ایران تو همین محدوده بهشون حمله شده. روز جمعه 19 مهر ماه بود که خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که کارشناسای فنی میگن احتمال اقدام تروریستی علیه یکی از کشتی‌های ایرانی انجام شده. شبکه پرس تی وی بلافاصله توش بخش انگلیسی زبانش به نقل از یکی از مسئولای ایرانی گفت که نفتکش ایرانی به نام سابیتی توی دریای سرخ مورد حمله واقع شده و احتمالاً از طرف عربستان سعودی بوده. بعد روز بعدش روز 20 مهر ماه آقای علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی درباره این موضوع واکنششون داد و گفت که این شرارت در آبراهای بین‌المللی و حمله بزدلانه است و بدون پاسخ نخواهد موند.
موضع رسمی عربستان در این باره چی بوده؟
عربستان سعودی در 2 سطح واکنششون داد. یکی گارد مرزی عربستان سعودی بود که روز شنبه 20 مهر ماه، یعنی یه روز بعد از اینکه پرس تی وی اعلام کرد، گفت که هر گونه حمله‌ای به کشتی رو توی این منطقه از طرف عربستان سعودی به کشتی ایرانی یا به کشتی سابیتی رو کاملا رد کرد. بعد عادل جبیر مهر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی هم روز بعدش، یعنی روز یکشنبه 21 مهر، همین موضوع رو مطرح کرد، گفت که کشورش تو صانعه نفتکشی ایرانی ثابتی در دریای سرخ هیچ دستی و دخالتی نداشته.
آیا منابع مستقل هم نظری در این باره داشتن؟
بعضی از متخصصین در این مورد هم موقع ابراز نظر کردن، ولی یکی از معتبرترین جایی که در مورد موضوع صحبت کرد اون مثلا تانکر ترکرز، جاییه که ردیابی کشتی ها رو در سراسر جهان داره و اعلام میکنه. اونا اعلام کردن که هیچ موشک و انفجاری در کار نبوده، توییت کردن در مورد همین موضوع، ابراز نظر کردن، گفتن که هیچ اصابت موشکی در مورد این موضوع تا حالا اتفاق نیفتاده.
به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من فراد سلمانیان همراه با همکارانم که مرا در ارائه این مجله یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.